فرهیختگان.
کتاب گویا،
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، این هفته تویی دستان اثر پرآوازه جک لندن را برای شما شنوندگان عزیز بازخوانی می‌کنیم. این اثر شنیدنی را انتشارات تلاش تبریز با ترجمه ابوالفضل اتراک منتشر کرده است. جک لندن در سال 1876 میلادی در سان فرانسیسکو کالیفرنیا به دنیا آمد و در سال 1916 درگذشت. او نویسنده بود که هیچگاه در خانه ننشست و همواره در سرزمین‌های دوردست و اغلب خطرناک تجربه های گرانقدری اندوخت و همانها را سوژه آثار متنوع خود کرد. جک لندن در 40 سال عمر خود، در حالی که تحصیلات رسمی نداشت، به یک نویسنده و جامعه شناس معتبر آمریکایی تبدیل شد و آثارش را سند جوامع فراموش شده آمریکا دانستند. همین کتاب تویی دستان که در نوامبر سال 1903 منتشر شد، ستایش تمام کتابخانه‌های جهان را در پی داشت. منتقدان آن را یک سند جامعه شناسی بی‌نظیر توصیف کردند و گفتند اگر جک لندن چیزی جز تویی دستان نمی‌نوشت، باز حق آن را داشت که به نام او ماندگار شود، زیرا این اثر تمدن از خود راضی را وامی دارد که چشمهایش را درست و حسابی باز کند و در کمال شگفتی ببیند حاصل دبدبه و کبکبه‌اش چیست. البته مطبوعات رسمی آن سالهای انگلستان او را یک نویسنده فضول خواندند که به جای پرداختن به مشکلات کشور خود، مشکلات دیگر کشورها را یک کلاغ چهل کلاغ می کند. اما خودشان هم می دانستند که جک لندن قبل از پرداختن به مشکلات تویی دستان لندن، ضعف‌ها و سیاست‌های غلط سردمداران آمریکا را نیز برملا و افشا کرده است. از آثار مهم جک لندن می توان به این عنوان‌ها اشاره کرد: آوای وحش، سپید دندان، پاشن آهنین، بنگاه آدمکشی، ستاره‌گرد، پسر آفتاب، طاعون سرخ و گرگ دریا. خودش گفته است از میان تمامی آثارم تویی دستان را بیش از همه دوست دارم. هیچ کدام از کارهایم تا این اندازه از دلم بر نیامده است. شما عزیزان تویی دستان را در 6 قسمت از امشب تا 5 شنبه شب همین هفته می شنوید. اضافه کنم که کار تنظیم رادیویی و ویرایش این اثر را محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم شما میکند. تقاضا میکنم به اولین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب تویی دستان اثر جک لندن با ترجمه ابوالفضل اتراک توجه بفرمایید. به دوستانم گفتم میخواهم بروم با چشمان خود ایست اند لندن را ببینم و از تاوتوی حقایق آن سر درآورم. ببینم مردمی که در این ناحیه از بریتانیای به اصطلاح کبیر زندگی میکنند چه عالمی دارند. خلاصه این کلام، دلم میخواست خودم هم مدتی در آنجا زندگی کنم. اما دوستانم همگی یک زبان کوشیدند مرا ناامید کنند و از رفتن به آنجا باز دارند. گفتند چیزی گیرت نمیاد رفیق. اصلا نمیتونی اونجا زندگی کنی. سگم اونجا بر نمیشه. گفتن دست بر قضا، من دنبال همچی جایی میگردم. دوباره گفتن اونجا بند نمیشی پسر، حرف گوش کن. که به تنگ آمدم و سرشان داد زدم. پیشتون نایمدم که بهم پند و اندرز بدین. اومدم اگه چیزی از اونجا میدونین بهم بگین. اینجا بود که حقیقت را بر زبان آوردند. گفتن راستش ما چیزی درباره استند نمیدونیم و برای خالی نبودن عریضه دستشان را به طرف مشرق دراز کردند و جای نامعلومی را نشان دادند و گفتند همینقدر میدونیم که استند اون طرف هاست. رفتم سراغ دیگران. مثلا شرکت اتوبوسرانی کوک و پسران که آنها هم گفتند چیزی نمیدانیم. اما متصدی شرکت دستم را گرفت و مرا به کناری کشید و آهسته در گوشم گفت فقط این نمیدونم که اونجا اوضاع به هم ریخته ای داره. نری بهتره. وقتی از او اطلاعات بیشتری خواستم گفت بهتر از پلیس بپرسی. تا حالا تو یه نفرم نیومده شرکت اتوبوسرانی ما که بخواد بره ایستند. برای آن که از دست نعل و میخ زدنهای یارو خودم را خلاص کنم گفتم یه کار کوچیک لااقل برای من انجام بده. قیافه من یادت باشه. اگه بلایی سرم اومد اولا تو بتونی هویتم رو تشخیص بدی. یعنی بیای بالای سر جسدم تو سردخونه و بگی این جسد مال اون آمریکایی دیوونه است که هوای دیدن ایستند را کرده بود. گفت این کارا اصلا به ما مربوط نیست. بالاخره یک نفر را پیدا کردم در کنسولگری آمریکا که آب سرد روی دستم نریخت. حرفایم را شنید و گفت باشه، قیافت یادم میمونه. اگه مردی پی کارتو میگیرم. نفس راحتی کشیدم و از اینکه ترتیب تمام کارهایم را داده بودم خودم را آزاد و سرحال حس کردم. حالا میتوانستم قدم به دنیایی بگذارم که هیچ کس چیزی درباره آن نمیدانست. بالاخره وارد لندن شدم. چشم اگر جستجوگر باشد مناظر دردنگیز و رقتبار فراوان پیدا می کند. هر نقطه از خیابان را که انتخاب کنید و 5 دقیقه در آن پرسه بزنید می بینید آنچه را که زندگی دوزخی می نامند. لیکن جایی که من می خواستم بروم با پرسجوهایی که در خود لندن کردم یک پارچه دوزخ بود. دوزخی که به قول خودشان نه سر دارد و نه ته. خیابان ها پر از مردمی بود که نژادهای مختلف داشتند ولی زار و نزارشان یکی بود. چند کیلومتر راه ما از میان جاده‌های خاکی گذشت تا به ایستند رسیدیم. در نقطه‌ای از بازارشان پیرمردان و پیرزنانی را دیدم که بالای سر زباله‌ها ایستاده بودند و به قصد یافتن سیب زمینی گندیده و لوبیا و چیز قابل خوردن آنها را به هم می‌زدند. من یک جهانگرد آمریکایی بودم که سفر تابستانی سال 1902 خودم را به لندن و به خصوص منطقه ایستند اختصاص داده بودم. جایی که دنیای فراموش شده و دور از چشم لندنی ها بود. البته در آن زمان تصور عامه این بود که اوضاع انگلستان کاملا رضایت بخش است. ولی گرسنگی، بیکاری و بیخانمانی آنچنان وسعت داشت که حتی خیال از میان برداشتن این نابسامانی ها غیر ممکن به نظر می رسید. در روزنامه ها خوانده بودم که خیلی عظیم بیکاران در خیابانهای لندن را افتادند و نان می خواهند. مک‌کارتی در روزنامه نیویورک مستقل در یکی از شماره‌های ژانویه خود اوضاعی را که من با چشمان خود می دیدم این طور توصیف کرده بود. در نوانخانه ها جایی برای گرسنه ها باقی نمانده. تمام مؤسسات خیریه ما هرچه توش و تمام داشتند صرف تهیه غذا برای خاکستر نشینان دخمه ها و زاغه های لندن کردند. بیکاران، بیخانمان ها و گرسنگان دست درازی به حریم ارتش هم آغاز کردند. من معتقد بودم که در بیشتر مسائل سیاسی که غفلت بر آنها چیرگی دارد جز فرسودگی چرخا چیز دیگری دیده نمی شود. هرچه جلوتر می رفتیم ازدحام چنان بود که من از انبوه مردم به وحشت می افتادم. از خیابانها موج انسانی بود که خروجان می آمد و مرا در میان می گرفت و تهدید به غرق شدن می کرد. به دنبال یک سمساری می گشتم که بالاخره پیدایش کردم و از درشکه پیاده شدم. عده از مردم بیکار فلفور دورم جمع شدند. از میانشان گریختم و به درون سمساری رفتم. گرفتاری بزرگ من در درون سمساری تازه شروع شد. بعد از نگاهی به اجناس سمساری نیازم را به صاحب مغازه گفتم. ولی او حالیش نمیشد که من یک دست لباس زیوار در رفته و کهنه میخواهم. بعد از آن که دید تلاشش در قالب کردن یک دست لباس نو به جایی نمیرسد، یک دست لباس کهنه آورد و با سوء ظن و تردید گفت که دست مرا خوانده و من باید حق و سکوت او را چرب و نرم بدهم. گمانش بر این بود که من دچار دردسر شدم یا جنایتکاری از نوع درجه یک هستم که میخواهم متواری شوم و از دست پلیس در بروم. وقتی چانه زدن مرا دید فهمید که کور خوانده است. بالاخره با تحویل گرفتن دو تا شلوار کهنه و از کار افتاده، یک کت مندرس، یک جفت کفش چرب و چیدی و یک کلاه پاره پوره و پرداختن 10 شیلینگ ناقابل از سمساری بیرون آمدم و به محل اقامتم که دور از ایستند بود برگشتم. روز بعد کفشای قشنگ و راحت خود را کنار گذاشتم، لباس خاکستری رنگم را فراموش کردم و هرچه لباس نو داشتم توی کمد محل اقامتم گذاشتم و با لباسهای کهنه و چهره رنجور و بخت برگشته آماده رفتن به ایستند شدم. یک سکه طلا برای روز مبادا در آستر جلیقه کهنه جا دادم و رویش را دوختم و بعد هرچه بد و بیراه بود نثار زندگانی راحت و آسوده خود کردم که نازک نانجی برام آمده بود. آخر حتی یک پیراهن زبر چنان پوست تنم را به خارش می آورد که واقعا دردآور بود. اما هر طور بود باید عادت می کردم. سخت‌ترین کار پوشیدن کفش‌های کج و کوله و زمخت بود. انگار جای چرم از چوب ساخته بودنشان. هنگام عبور از خیابان پی بردم که باید بیشتر از گذشته مواظب جانم باشم، زیرا لباسهای فعلی هم ارزش حیات مرا بسیار پایین آورده بود. با آن لباسهای قبلی هر وقت از پلیس آدرس میپرسیدم بلافاصله مؤدبانه میپرسید با اتوبوس میخواهید تشریف ببرید یا با درشکه. اما حالا که لباسام پاره پوره بود با خشونت میپرسیدن کجا، که پشیمان میشدم و راهم را کج میکردم. اینها مقدمات سختی‌ها و دشواری‌های آن زندگی بودند که من می‌رفتم تا بشناسمش و خودم تجربهش کنم. همین که دوباره وارد ایستند شدم، قیافه‌ام را با مردم آنجا یکی دیدم. خودم را به دست امواج مردم سپردم و به سخن بهتر در دریای مردم آنجا غوطه‌ور شدم. در قهوه‌خانه‌ای سراپا کثافت از یک پیرزن پایش لبه گور پرسیدم اینجا خونه‌ای پیدا میشه که اجاره کنم؟ پیرزن نگاهی ارزیاب بار به من کرد و علاقه نشان داد و گفت چرا پیدا نمیشه؟ میشه. خیالم راحت شد. بیرون آمدم و دوباره غرق مردم و خیابان ها شدم. جوهر کلام این است که ایستند گودخانه لندن کشتارگاه درندشتی است که بریتانیای بیرم هر سال و نسل به نسل انبوی از انسانهایی را که برای خوب زیستن خلق شده اند در آن قربانی می کند. دروغ نیست اگر بگویم که در حدود 500,000 آفریده خدا در کمال اسرت و سختی در گودخانه موسوم به ایستند که به لندن وابسته است با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند. 500,000 رقم بزرگی است. آیا خداوند متعال صدای درد و رنج همه آنها را می‌شنود؟ اولین دیدار من از شرق لندن یعنی همان ایستند به تماشای نماهای ظاهری و عمومی گذشت. در دیدارهای بعدی بود که درون و جزئیات آن عالم را دیدم و پی بردم که در منجلاب تیره‌بختی و مذلت هم میتوان نشانه‌های سعادت یافت. در خیابان‌های دورافتاده‌ای که اغلب ساکنان آنها را کاسبکارهای خردپا تشکیل می‌دادند و زندگی خانوادگی نابسامانی داشتند، از این نشانه‌ها به چشم می‌خورد. دوزخ ایستند چنان داغ و بویناک بود که این خیابان‌ها بالا شهرشان محسوب می‌شد. شب مردهای خانه جلوی در خانه خود می‌نشستند و بچه‌ها را روی زانوان خود می‌نشاندند. پیپ دود می‌کردند و لطیفه می‌گفتند و می‌خندیدند. این آدم ها از زندگی خود کاملا راضی بودند، زیرا به چشم خود می دیدند که چند خیابان آن طرفتر گرسنگی، بیکاری و بیماری بیداد می کند. بدبختی را می دیدند و خود را خوشبخت حس می کردند. این خوشی و خوشبختی کاملا جنبه حیوانی داشت. خوشبخت بودند چون شکمشان پر بود. مردمی بودند ابله و محروم از نیروی تخیل. آسمان برای این مردم معنایی نداشت. نه از آن می ترسیدند و نه از وجود آن شادی می کردند. از همه چیز بی خبر بودند. فکر بالا رفتن و بهتر شدن در کلشان جایی نداشت. در خاکی فرو رفته بودند که طول و عرض و عمق آن را ظلمت پر کرده بود. نیروهای شیطانی که به چشم دیده نمی شوند مدام جسم روح آنها را می خورد و به تحلیل می برد. اینها کسانی بودند که کمی شکمشان پر بود و کارشان خوردن و خوابیدن و کار کردن و هیچ فکری هم در کلشان وجود نداشت. من در هر کوچه و خیابان ایستند پیش از آن که دلم از وجود نیم میلیون گرسنه و رنج دیده به درد آید، از دیدن این بردگان شکم به درد می آمد. ایستند یا کشتارگاه لندن ماشین عظیم انسان کشی بود. خب دوستان عزیز، قسمت اول بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب تهیدستان اثر پرآوازه جک لندن با ترجمه ابوالفضل اتراک تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت دوم آن، خدا نگهدار.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
عزیز من، عزیز من، عزیز من. صدای